آرامش اون زندگی شروع میشه و میتونن دغدغه های دینی و اسلامی و ولاییشون رو بیشتر تو زندگی پیاده بکنن.
ازدواج موفق اینکه اول باید تغییرات به خوبی انجام بشه، اولا اینکه در مورد خانواده اون دختر خیلی مهمه، بعد اینکه فقط نگاه کنیم که مثلا نمیخوام بگم اینا نباشه، اینا باید باشه در کنار مثلا صرف اینکه فقط چادریه کفایت کنه، نه باید آشنایی باشه، این اخلاقشو بدونیم که دیگه تو طول زندگی بعد یه مدتی منجر به طلاق نشه.
یکی از اهداف خانوادگی ولایی اینه که ازدواج سالمی داشته باشن. بله خب میدونید که هیچ بنیانی در اسلام نزد خدا محبوب تر از این ازدواج نیست. این ازدواج وقتی با هدفی که باید باشه صورت بگیره، در واقع به این رشد کمک میکنه. اگر ما هدفمون خداست، انتخابمون باید طوری باشه که به این هدفمون در واقع مسیرش رو رسیدن به این رو آسون کنه. ازدواج هدف نیست، یک وسیله است برای رسیدن به خدا.
آره ازدواج اگه به موقع باشه، معیاراشون هم درست باشن، دنبال چشم به هم چشمی نباشن، فقط وسایل اولیه ضروری باشه برای جایزه دختر و پسر، به نظرم میتونن یه زندگی مشترک رو شروع کنن و دور از حالا اون مشکلاتی که بعدن تو جامعه پیش میاد.
به نظر منم ازدواج تو سن پایین و البته نه خیلی پایین، سن به موقع باشه، این باعث میشه که هم از لحاظ عاطفی هم از لحاظ اجتماعی دو نفری که ازدواج میکنن بتونن رشد خیلی بهتری تو جامعه داشته باشن. تا بخوان سنشون بالاتر بره معمولا سختگیری ها بیشتر میشه، معیارها یکم تغییر میکنه و این باعث میشه که بر مشکلات آیندهشون اضافه میکنه.
بحث ما در مورد ازدواج سالم بود و گفتیم که یک فردی که با هویت ولایی میخواد زندگی کنه و عضویت در یک خانواده ولایی هم داره، باید به این مسئله فکر کنه که اولا من این هویت خودم رو حفظ کنم و از این هویت مراقبت کنم، محافظت کنم، و ثانیا زمینه رو ایجاد کنم که این هویت در نسل من استمرار پیدا بکنه. خب این امکان نداره مگر اینکه در هنگام ازدواج یک اصول و مقرراتی رو ما جدی رعایت بکنیم. هدف ازدواج سه چیزه: تسکین، تکمیل و تحصیل. تسکین یعنی چی؟ یعنی آرامش. قرآن می‌فرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات و نشانه های خداوند این که از برای شما جفت هایی را آفریده که در کنار همدیگه آرامش پیدا بکنید. خب این آرامش چیه؟ یه آرامش بنیادیه، نه یه آرامش روبنایی. تو بعضی از خونه ها میریم میبینیم آرامش هست ولی آتش زیر خاکستره. چرا؟ چون بنیادی نیست، قلب اینها به اون سلوک آرام بخش نرسیده. با هم زندگی میکنن زن شوهر، ولیکن چون از همدیگه میترسند سعی میکنن محافظه‌کارانه زندگی کنن. این زندگی نیست، این آرامش تولید نمیکنه. آرامش رو خداوند وقتی وارد زندگی میکنه که زوجین با خدا آشتی کنن، با خدا رابطه‌شون رو تعریف کنن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب انسان با یاد خدا ارزش واقعی زندگی رو درک میکنه و به آرامش میرسه. خب یاد خدا یعنی چی؟ یعنی مثلا پدر و مادر ما برای اینکه آرامش داشته باشن، یا نه من با همسرم برای اینکه بتونیم محیط گرم و صمیمی و آرام بخش رو ایجاد بکنیم، بلند شیم یه تسبیح دست بگیریم، مدام ذکر بگیم. این نوع ذکر گفتن مصداقی از ذکر هست، ولی همه مفهوم ذکر رو بیان نمی کنه. ذکر یعنی یاد خدا. زوجین باید یاد خدا باشن. یاد چی؟ او حاضر است در زندگی ما. این یک یاد. دو، او ناظر است بر زندگی ما. این ذکر دوم. ذکر سوم، او حاکم است بر زندگی ما. وقتی یک شوهری یا یک زنی باور بکنه که خدا در متن زندگی من حضور داره و خدا ناظر بر زندگی من هست و بالاخره او حاکم بر زندگی من خواهد بود و روز قیامت او هست که حکم اصلی رو در زندگی من جاری میکنه، خب این یک ترس مقبول خواهد داشت. او دیگه حریم همسرش رو از بین نمیبره، به همسرش خیانت نمیکنه. این میشه هدف اول. پس خدا سالاری اگه تو زندگی آمد و زوجین با هویت تقوا خودشون رو شکل دادن و تقوای واقعی یعنی حرکت در مسیر اطاعت از امام و ولایت پذیری به همین معناست که اولا امام رو دوست داشته باشیم و ثانیا در مسیر اطاعت او مردانه مردانه قدم برداریم، او محبوب اول زندگی ما باشه و اگر ما کارهامون رو برای او انجام بدیم که او راضی باشه، او هم از ما راضی خواهد بود و این رضایت او مقدمه میشه که خدا از ما راضی میشه. وقتی خدا از ما راضی شد، برکت هم تو زندگی ما میاد. اما هدف دوم تکمیله. تکمیل یعنی چی؟ این پیام قرآنه. قرآن جواب میده. هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن. زن و شوهر رو به لباس تشبیه کرده که شما مردان لباس زنان و زنان هم لباس شما مردان هستن. زن شوهر کی میتونن لباس باشن برای همدیگه؟ زمانی که بتوانن زمینه امنیت همدیگه رو فراهم بکنن. لباس کارش چیه؟ یک، ایجاد امنیت. دو، عیبها رو میپوشونه و بدیهای انسان رو آشکار نمیکنه. زن شوهر باید اسرار همدیگه رو حفظ کنن اولا، و ثانیاً زمینه درمان بیماری ها در طرف مقابل رو مهیا کنه. زن خوب شخصیتی است که مردش رو از نقطه الف به نقطه برتر ب میرساند. مرد خوب مردی است که همسر خودش رو به رشد و شکوفایی دعوت میکنه. خب هر لباس یه جنس خاصی داره. بعضی لباس ها جنسشون پنبه است، بعضیشون پشمه، بعضیشون نایلونه و بعضیشون هم از جنس نانوه. ولی این لباسی که قرآن بهش اشاره کرده که گفته زن و مرد لباس هم دیگه هستن، جنس این لباس چیه؟ قرآن جواب میده، میفرماید که و لباس و تقوا ذلک خیر. جنس این لباس تقواست که بهترین جنسه. یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر با تقوا میتوانن مکمل هم باشن. پس هدف دوم اینه که زن و شوهر مکمل هم باشن. کدوم زن و شوهری میتونن مکمل باشن؟ کسانی که تقوای الهی رو به عنوان سرلوحه زندگیشون داشته باشن. این دو نفر هستن که میتوانن کاستی های همدیگر رو برطرف کنن، به اصلاح همدیگه بپردازن تا جفتشون به تعادل برسن و همچنین زمینه تعالی بخشی به شخصیت رو در همدیگه ایجاد کنن از طریق ارتقاء شخصیت درونی. پس این هدف دوم. و اما هدف سوم رو خیلی فشرده میگم چون وقت کمه، تحصیله. تحصیل نه به معنای علم آموزی، اون که مفروغ عنه، باید رشد فرهنگی و علمی زن و شوهر داشته باشن. پس تحصیل اینجا به معنای چیه؟ یعنی زن و شوهر وقتی ازدواج میکنن باید محصول خوبی داشته باشن. محصول خوب چیه؟ فرزند صالحه. پس پدر و مادری باید باشن تا نسل پاک و اصیلی رو بتوانن به جامعه تحویل بدن و ذخیره خوبی رو برای خودشون برای قیامت فراهم بکنن. پس ما باید به اهداف ازدواج پی ببریم. حالا اگه یه آقایی خواستگاری خاص بکنه از خانومی، خانوم خواهد جواب بده، بعد این سوالات رو از خودش بکنه. آیا این آقایی که اومده به خواستگاری من میتونه زمینه آرامش من رو فراهم کنه؟ یک، میتونه مکمل من باشه و کاستی های من رو برطرف کنه و زمینه رشد و شکوفایی من رو مهیا بکنه؟ این دو. و بالاخره میتونه پدر خوبی برای فرزندان آینده من باشه؟ همین سوالات رو هم باید خود خواستگار بکنه وقتی که به خواستگاری دختری میره. انشالله که ما بتوانیم ملاک ها و معیارهای ازدواج رو یاد بگیریم و به بچه هامون هم یاد بدیم تا افق دید اونها عوض بشه و واقع بینانه، آرمانگرایانه و اصیل با یک هدف بسیار متعالی به سمت انتخاب همسر برن و زندگی شیرینی رو تجربه بکنن به نام زندگی ولایی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پای چشمه.
مرحوم آیت الله لزما مرعشی نجفی از مراجع بزرگ تقلید بود که توفیقات بزرگی در زندگی نصیب ایشون شد. آیت الله مرعشی نجفی یکی از مهمترین عوامل توفیقات خودشون رو از برکت محبت به پدر و دعای والدین میدونه و در خاطراتش میگه زمانی که در نجف بودیم یک روز مادرم فرمودند پدرت را صدا بزن تا برای صرف ناهار تشریف بیاورد. من به طبقه بالا رفتم و دیدم پدرم در حال مطالعه خوابش برده است. مانده بودم چه کنم؟ از طرفی میخواستم امر مادرم را اطاعت کنم و از سوی دیگر میترسیدم با بیدار کردن پدر باعث رنجش خاطر او گردم. خم شدم و لبهایم را کف پای پدر گذاشتم و چندین بوسه برداشتم تا اینکه بر اثر قلقلک پا پدرم از خواب بیدار شد و وقتی این علاقه و ادب و کمال احترام را از من دید فرمود شهاب الدین تو هستی؟ عرض کردم بله آقا. دو دستش را به سوی آسمان بالا برد و فرمود پسرم خداوند عزتت را بالا ببرد و تو را از خادمین اهل بیت علیهم السلام قرار دهد. حضرت آیت الله مرعشی نجفی می فرمود من هر چه دارم از برکت آن دعای پدرم می باشد.
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست به جز فکر تو کاری هست.
زیباترین لحظات شبانگاهی رو برای همه شما آرزو میکنم. شبی سرشار از آرامش براتون آرزومندم. التماس دعا دارم از همه شما عزیزان و دعوت میکنم بخش دیگری از برنامه رو بشنوید.
ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی اسباب جمع داری کاری نمی کنی
کوی دوست
مشکی از آن نشد دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر الکلام در حدود سال 1202 هجری در نجف به دنیا آمدم. پدرم محمد باقر و مادرم از سادات آل حجاب از قبایل ساکن در اطراف شهر هله بود. تحصیلات مقدماتی را نزد شیخ قاسم آل محی‌الدین و سید حسین عاملی فرا گرفتم و سپس از محضر بزرگانی مثل سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه، شیخ جعفر نجفی صاحب کشف الغطاء و پسرش شیخ موسی استفاده کردم و مجتهد شدم. سید حسین کوه کمرعی، ملا علی کنی، محمد ایروانی و شیخ جعفر تستری یا شوشتری از مشهورترین شاگردانم بودند. شرکت در کارهای خیر را دوست داشتم. حفر دوچاه در نجف و کوفه و وقف آن جهت استفاده همگان و ساخت گلدسته های مسجد کوفه و بارگاه و صحن مسلم ابن عقیل سلام الله علی در ردیف این کار هاست. چندین کتاب در مدت حیاتم نوشتم که مهمترین آنها از این قرار است: الرسالة العملية، رسالة فی الزکات والخمس، نجاة العباد فی یوم المعاد، هدایت الناسکین که رساله‌ای درباره حج است، و جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. جواهر الکلام درباره احکام الهی و حلال و حرام شریعت اسلام است، کتابی جامع در استنباط فقه. در این کتاب اقوال فقها نقل و استدلال دقیق شده است. من نوشتن جواهر را در 25 سالگی آغاز و در 55 سالگی تمام کردم و به خاطر همین تصنیف به شیخ الفقها شهرت یافتم. من در عصری زندگی می کردم که عراق محل نزاع و اختلاف بین دو کشور ایران و عثمانی بود. با وساطت استادم کاشف الغطا برای مدت کوتاهی فضا آرام شد و فعالیت و نشاط حوزه نجف آغاز گردید. پس از این وقایع دو مسئله رخ داد که سبب به هم ریختن اوضاع شد: یکی حمله فرهنگی وهابیون عربستان و مسئله دوم اخباریگری بود. اخباری ها جمعیتی کوچک از شیعیان را تشکیل می دادند که از افکار جامد و راکد برخوردار بودند. اینها مجتهدین و فقها را تخطئه و تقلید از آنها را جایز نمی دانستند و اجتهاد را عملی حرام قلمداد می کردند. لذا حوزه نجف در صدد مقابله و دفاع برآمد و به همین خاطر من شروع به تألیف کتابی جامع و استدلالی در فقه نمودم. در قرن 11 و 12 هجری جنبشی نو در فقه و اصول به دست علامه محمد باقر وحید بهبهانی از کربلا آغاز شد و بعد توسط شاگردانش سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء در نجف ادامه یافت. در سال 1245 هجری شریف العلمای مازندرانی در کربلا وفات نمود و در این زمان بود که حوزه درسیم شلوغ شد، طوری که در حدود 4000 نفر از فضلا و علما در درسم شرکت می کردند. سرانجام پس از عمری پربرکت، فقیه فرزانه علامه محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در اول ماه شعبان سال 1266 هجری در نجف اشرف دار فانی را ودا گفت و در محله اماره به خاک سپرده شد. مزار آن عالم فرزانه همکنون زیارتگاه عام و خاص است. پروردگارا او را با اولیای پاکت محشور فرما. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. خب دوستان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. فردا شب هم با برنامه شبستان در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار، التماس دعا.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خد یا علی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف. با اولین برگ از دفتر زندگی شهید آیت الله علی قدوسی در خدمت شما عزیزان هستیم. علی قدوسی در سال 1306 در شهرستان نهاوند در خانواده روحانی متولد شد. پدرش مرحوم آیت الله ملا احمد قدوسی از علمای معروف اون زمان بود و به علم و تقوا شهرت خاصی داشت. استعداد و نبوغ علی از همون کودکی مشهود بود. علی تحصیلات ابتدایی دوران متوسطش رو در شهر نهاوند می‌گذرونه، ولی برای کسب مقاطع بالا لازم بود به شهر دیگه‌ای بره. پدر پیشنهاد داده بود که علی به حوزه علمیه بره و درس دین بخونه، اما علی چندان تمایلی به این کار نشون نمیده، تا اینکه اتفاقی جریان زندگی علی رو عوض میکنه. مبلغی که تازه از بند ظلم رضاخان آزاد شده بود و خانواده آیت الله قدوسی رو هم چندان نمیشناخت، یه روز مثل همیشه بعد از اقامه نماز به منبر میره و میگه: دیشب خواب پیغمبر اکرم رو دیدم. حضرت با دست مبارکشون عمامه بر سر پسر کوچک حضرت آقا گذاشتن و با دستش اشاره به پدر مرحوم شهید قدوسی میکنه. اگه چنین پسری ایشون داره و در مسجده، اون رو به من نشون بدید. با نشون دادن حضار و تطبیق چهره ای که در خواب دیده بود، ایشون رو در آغوش میگیره و میگه: مبارک، انشاءالله مقامی عالی در انتظارته. اهل مسجد هم بهش تبریک گفتن. از اون شب بود که تحول عجیبی در علی پیدا شد. علی تصمیم گرفت که سربازی خوب برای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. برای همین از پدرش خواست که اونو برای تحصیل علوم دینی به قم بفرسته.
اگر شهید عمر چند روزه را فدا کرده، خدا در پاداش عمر جاودانی به وی می‌بخشد. اگر زندگی خود را تقدیم کرده، پروردگار زندگی شیرین تر از عسل به او می دهد. زندگی که مانندش چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطری نرسیده است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
علی در 15 سالگی وارد قم میشه و با وجود نبود حجره در ابتدای تحصیل و مشکلات خیلی زیاد، با تلاش و کوشش خیلی زود به مقطع درس خارج میرسه و از محضر آیت الله بروجردی و حضرت امام خمینی بهره ها میبره و همچنین درس فلسفه و تفسیر رو هم پیش علامه طباطبایی و در کنار شهیدان دکتر بهشتی و مطهری یاد میگیره. اونقدر علامه طباطبایی به آیت الله قدسی علاقه داشت که علامه اونو به دامادی قبول میکنه و همین مسئله باعث آشنایی بیشتر حضرت آیت الله خامنه‌ای با آیت الله قدسی میشه.
اولین زمانهایی که من یادم با قدسی ملاقاتی داشتیم اوائل بود که من قم رفته بودم، یعنی سال 37 که بارها به منزل آقای قدسی من رفته بودم قربان دوست.
با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشید تا سلامی دوباره با برگی دیگه از دفتر زندگی شهید آیت الله علی قدوسی همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان ارجمند، برنامه شاهد رو به اتفاق شنیدیم که گذری کوتاه بود بر زندگی شهید آیت الله قدوسی. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح تمامی شهیدان. اعلامیه برنامه‌های بخش اول از رادیو معارف رو می‌شنوید و تا شروع برنامه بعدی سری به اتاق فرمان می‌زنیم.
علت عاشق ز علت ها جدا عاشقی گر زین سرا گر زان سرا
و اما دعوت میکنم در ادامه برنامه خود در این لحظه همراه باشید با برنامه خلوت و انس. مناجات منظور